سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدین، من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان واکنش های شدید را در قبال داشته. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کرده و حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون خوانده. نای نهاد حامی رسانه ها و آزادی بیان در اعلامیه گفته که هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیت های بیشتر بر آموزش دختران است. کمیته حمایت از خبرنگاران CPJ نیز این اقدام طالبان را محکوم و افزایش بی سابقه در سانسور توصیف کرده. این کمیته گفته که ممنوعیت اینترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. یک منبع آگاه در حکومت طالبان به ما گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایات از جمله کابل هم تطبیق می شود. عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی دو جانبه امضا کردند. دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه گفت که بر اساس این توافقنامه دفاعی هر گونه حمله به یکی از این دو جانب، حمله به جانب دیگر محسوب خواهد شد. امضای این پیمان دفاعی فقط چند ماه پس از جنگ کوتاه پاکستان با رقیبش هند صاحب سلاح هسته‌ای صورت گرفته. رندیر جسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در شبکه X امروز نوشت که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه‌ای خود ارزیابی می‌کند. در شرایطی که ناامنی‌ها در منطقه گسترش یافته، این اقدام باعث تقویت بیشتر همکاری‌های چندین دهم میان ریاض و اسلام آباد خواهد شد. یولیا ناوالنا یا همسر الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، میگوید که آزمایشات لابراتوری انجام شده در خارج از روسیه نشان میدهد که شوهرش در زندان مسموم شده. ناوالنایا در ویدیویی که روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد گفته که عامیان همسرش نمونه‌های بیولوژیکی را از او به دست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کردند. الکسی ناوالنی زمانی که در ماه جنوری 2021 پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت، بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگش عقب میله‌های زندان به سر برد. ناوالنی به خاطر اتهاماتی که به صورت گسترده دارای انگیزه سیاسی پنداشته می شد، در زندان در قطب شمال مجازات 19 ساله را سپری می کرد و در 16 فوریه 2024 خبر مرگ مرموزش منتشر شد. و وزیر محیط زیست هنگری میگوید کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت‌های فسیلی روسیه سریع‌تر از موعد پلان شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنیکو رایس امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت هنگری یکی از معدود کشورهای مهات و خشکه در منطقه است و موضع این کشور همیشه توسط امنیت انرژی هنگری هدایت می‌شود. یک مقام قصر سفید در 4 سپتامبر گفت که رئیس جمهور ترامپ در تماس تلفنی با رهبران اروپایی تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل می‌کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از این اتحادیه دریافت کرده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، چهار سال محرومیت، ملل متحد میگوید که 2.2 میلیون دختر افغان از آموزش در افغانستان باز ماندند.
اگر من میتونستم ادامه تحصیل بتام، مکتب بسته نمیشد، پانتون بسته نمیشد، شاید من امسال سفر چهارم پانتون تکمیل میکردم.
واکنش ها به قطع فایبر نوری از سوی طالبان در چندین ولایت افغانستان.
طالبا با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنند. این کار طالبا به صورت صریح نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است.
و اما دانشمندان علوم اسلامی در مورد قطع اینترنت در افغانستان چی میگویند؟
اما ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضربت‌های عقلی و نیت‌های جامعه افغانستان است.
با رادیو آزادی باشید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدین. با فرا رسیدن چهارمین سالگرد ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، ملل متحد و سازمان‌های همکار با این اداره بار دیگر خواستار پایان فوری این ممنوعیت شدند. ملل متحد، یونیسف و ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند، در حالی که ممنوعیت را محکوم میکند، از جامعه جهانی خواسته تا در دفاع از حق هر دختر افغان برای آموزش متحد شود. در این حال دختران و زنان که از آموزش در مکاتب و پوهنتون‌ها باز ماندند میگویند 4 سال دوری از مکتب و پوهنتون برایشان بسیار سخت گذشته، اما هنوز هم امیدشان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها را از دست ندادند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت های طالبان و محدودیت های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد و برخی سازمان های همکاران بار دیگر از حکومت طالبان میخواهند تا به این محدودیت ها در برابر دانش آموزان دختر پایان بدهند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 17 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند. در گزارش تاکید شده که با وجود چالش های پیش رو، جهان نباید حمایت خود را از آموزش مبتنی بر جامعه در سراسر افغانستان متوقف کند. ملل متحد، یونیسف و ابتکار آموزش نمیتواند صبر کند ECW در حالی که ممنوعیت جاری را محکوم میکنند، در بیانیه ها و گزارش های خود در این مورد از جامعه جهانی میخواهند تا در دفاع از حق هر دختر برای آموزش متحد شود. این سازمان های بین المللی همچنان هشدار دادند که محدودیت های مداوم بر فعالیت های زنان، از جمله کار آنان در بخش کمک های بشری، وضعیت از قبل شکننده افغانستان را بیشتر تشدید می کند. دختران محروم از آموزش در افغانستان نیز می گویند که 4 سال دوری از درس و تحصیل برایشان بسیار سخت گذشته است. هریوا، یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت خوست، می گوید هرچند محرومیت از آموزش بالای روح و روانش تاثیر منفی گذاشته، اما هنوز هم امیدش را برای باز شدن دروازه های مکاتب از دست نداده است.
طالبان اومدن بعد از ختم صنف ششم مکاتب ما بسته شد. من نتوانستم به درس هم ادامه بدهم. این مکاتب بسته خیلی به ذهنم براونم تاثیر بد گذاشته. حالا مرزو دارم که مکاتب ها باز شوند و به درس هم ادامه بدهم. از جامعه جهانی میخواهم که در این وضعیت سخت در کنار زنان و دختران افغان بایستند و بالای طالبان فشار وارد کند تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند.
این ممنوعیت های حکومت طالبان دامنگیر دختران نیز است که مصرف تحصیلات خود بودند. زینت، باشنده کابل، میگوید که محصل سال دوم رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل بود که طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. اونیست در صحبت با رادیو آزادی نگرانی مشابه را مطرح کرد.
وقتی که طالبان اومدن و پوهنتون ها را برای دختران بسته کردن، بعد از اون بسیار مایوس شدم و امید خود را از دست دادم، چون بعد از اون من نتونستم به تحصیل خود ادامه بدیم. اما ما باز هم امیدوار هستم که جامعه جهانی کوشش های را به خاطر دختران افغان انجام بدن و جلسات را برگزار بکنن که دوباره برای دختران افغان پوهنتون ها باز شود تا به درس خود و تحصیل خود ادامه بدن.
تلاش کردیم تا در مورد خواست سازمان ملل متحد و دختران بازمانده از آموزش در رابطه با بازگشایی مکاتب در افغانستان نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشرین گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع قرار داده و بعداً دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های تیبی را برای دختران و زنان بستند. هرچند سازمان ملل متحد، نهادهای همکاران و کشورهای مختلف جهان هم برای خواست باز شدن دروازه های آموزشی برای دختران افغان را مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز به بازگشایی مکاتب و پانتون ها اقدام نکرده است. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته بود که 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
تمنای 21 ساله تازه به صنف 11 مکتب در کابل راه یافته بود که طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. این دختر که به خاطر حساسیت موضوع نام مستعار را برگزیده به رادیو آزادی گفت که محرومیت از حق آموزش برایش خیلی دردناک است. ملل متحد به مناسبت سپری شدن 4 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان در گزارش گفته که بیش از 2,200,000 دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در افغانستان منع شدند. با تمنا گفتگو کردم و نخست پرسیدم که صنف چند مکتب بود که طالبان مکاتب را بستند.
زمان که رژیم تغییر کرد و مکاتب مسدود شد برای دختران، من متعلم صنف 11 هم، یعنی تازه متعلم صنف 11 هم شده بود.
شما میخواستین کدام رشته را در پوهنتون بخوانین؟
خودم شخصا رشته اقتصاد بخش امور مالی و بانکی را دوست داشتم. میخواستم وقت ادامه تحصیل هم بتم همی رشته را بخوانم. خصوصا من کار کردن در بخش های بانکی و بانکداری و یاپار زیادتر دوست داشتم.
حال 4 سال گذشت از این محرومیت، چی احساس داری تمنا جان؟ چقدر دردناک است؟
یک چیز است که نه تنها ما بلکه تمام دختران افغان، دخترانی که از تحصیل و درس خود عقب ماندن، دور ماندن، این درد دارن و واقعا بالای ذهن و افکار تمام دخترها تاثیر بسیار منفی گذاشته. خصوصا برای خودم که نتونستم برم به مکتب، نتونستم ادامه تحصیل بتم. اگر من میتونستم ادامه تحصیل بتم، مکتب بسته نمیشد، پانتون بسته نمیشد، شاید من امسال نصف چهارم پانتون تکمیل میکردم، ولی که نتونستم، محروم شدم از این. در طولی از این که من میخواستم پانتون برم، میخواستم برنامه های شغلی خوبتر و بهتر داشته باشم، که متاسفانه تمامشان عقب ماندم، نتونستم به او اهدافی که دارم برسم. دیگه واقعا یک حس بسیار بر شما چگونه من نمیفهمم بیان کنم. واقعا آدم دلگیر میسازه، آدم بسیار ناتوان میسازه. این حس وقتی که حتی قابل بیان نباشه. باور کنید اگر شما اینجا جای من بودین، واقعا همچنین یک سوالی هم از شما میشد و امروز از من شد در پهلوی از او که خودم فکر میکنم. شب تا وقت میخوابم می درد را احساس میکنم. واقعا خیلی جگرخون کننده است که حتی بیان نمیشه.
خب شما در این 4 سال مسئولیت مصروف چه کارهای هستین؟ بعضی از دانش آموزای دختر که از رفتن به مکتب محروم شدن، اینا از طریق آنلاین آموزش میبینن.
بله دقیقا. خودم همچنان زمان که مکاتب مسدود شد دوباره رو آوردم به طرف کورس ها، که بعدن کورس ها هم برای دخترها بسته شدن. دیگه فعلا من مدت 4 سالی که بود انگلیسی خواندم، به شکل آنلاین سنوف انگلیسی بودن که طبقه و ناز درجه درست میخواندن. همچنان مضامین مثل سنوف خانگی را از طریق آنلاین پیش بردم. دیگه فعلا هم مصروف یکی از سنوف آنلاین در بخش ریاضیات هستم.
شما حتما برادر هم دارین؟ بله؟
بله بله ده.
برادرتون میتونه به مکتب بره؟
برادر من دقیقا از من کرده خورتر است، ولی این سال سال اول پانتونش بود که بخیر دیگه آخری سمستر دوم شد.
زمانی که میبینین پسرها میتونن به مکتب برن و دخترهای مثل شما نی، چی احساس میکنین؟
در کل بگویم از ما در خانه هم شما قبلا پرسیدین برادرم از ما کرده خورترم بودن و من امروز خوش از اونا رسن. ای کاش من هم میتونستم مثل که برادرم امروز پانتون میره، من هم یک روز پانتون میرفتم. و این واقعا روزی که بیدار میشه از خواب میگه طرف پانتون میرم و واقعا در من حس جیگر خون کنده است. چرا نمیتونم برم، چرا نمیتونم درس بخونم، چرا نمیتونم ادامه تحصیل بدم. میگم واقعا خیلی جیگر خون هستیم از این چیزی که جریان داره در کشور.
شما بدون شک میفهمین زمانی که دخترای مثل شما نتونن آموزش خود و تحصیلات خود را تکمیل بکنن، افغانستان در آینده دیگر دکتر زن، پرستار زن، قابله زن، انجینیر زن، پیلوت زن و امثالش را نخواد داشت. چقدر زیان بزرگ است به نظر شما، چقدر آسیب میرسانه این اقدام طالبا به افغانستان، به سرزمینی که شما در اونجا زاده شدین؟
در دستت کاسی بسیار بزرگ می رسانه. وقتی ما یک دکتر خانم نداشته باشیم، وقتی ما یک قابلی خانم نداشته باشیم، یک نرس خانم نداشته باشیم، خب این نمی دست. وقتی که ما درس خانده نریم، وقتی درس ما مزدود شده، پانسون ما مزدود شده، خب طبیعی است که به این بخش ها ما اصلا رسیدگی کرده نمی تانیم و نمی رسیم. من اما روایت یک مثلا خودم در داخل یک شفاخانه دیدم. شما بگویم داخل یک شفاخانه بودیم، یکی از اعضای امارت اسلامی خانمشان را آورده بودن خاطر تداوی دیگه، البته بگویم خیلی ساعتشان هم خوب نبود. باور کنین در اون شفاخانه میگفتن از طبقه آناز باشه که اینا را ماینات کنن، ولی هیچ طبقه آناز در اوج در اون شفاخانه دکتر متخصص نبود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گفتگوی دختر 21 ساله را با ما شنیدین که تازه به صنف 11 مکتب در کابل را یافته بود که طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستن. حالا در مورد اقدام تازه طالبان، ممنوعیت خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماری از ولایت ها، تعدادی از آگاهان علوم اسلامی میگویند که این اقدام طالبان هیچ گونه مبنای شرعی ندارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در واکنش به اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در شماره از ولایت‌های افغانستان، شماره از دانشمندان علوم اسلامی کشور میگویند که این اقدام هیچ گونه اصل شرعی ندارد. آنان تاکید میکنند که این کار نه تنها دسترسی به معلومات اسلامی و پژوهش‌های علمی را مختل میکند، بلکه بسیار بخش‌های مهم دیگر در افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. طالبان دلیل این اقدام خود را جلوگیری از منکرات گفتند، آنچه جزئیات بیشتری در مورد آن نمیدهند. فضل‌الهادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام و استاد پیشین پوهنتون روز چهارشنبه 7 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این تصمیم طالبان گفت:
مسئله ساختن اینترنت اساس بنیاد شرعی هم ندارد و مخالف مصالح ملی، مخالف ضرورت‌های عقلی و نیازهای جامعه افغانستان است و کشور را از خیر بزرگ محروم می‌سازد و همچنان از نظر اسلام هیچ توجیه ندارد. یعنی قلم هم میتواند از قلم سوء استفاده صورت بگیرد، لیکن آیا عقل ما عقل را میپذیرد؟ دین میپذیرد که شما قلم را ممنوع کنید، قلم را بشکنید مثلا؟ و این اقدام دیگر یک فاجعه دیگر است که برای افغانستان بار میاد.
و همچنان می افزاید که برخی برنامه های مشخص ممکن است از دید اخلاقی مناسب نباشند، اما برای فیلتر و جلوگیری از آنها راهکارهای جداگانه وجود دارد. به گفته او قطع کلی شبکه اینترنت رای حل نیست. برخی مقام های طالبان به رادیو آزادی گفتند که رهبرانان این دستور را به هدف جلوگیری از منکرات صادر کرده است، اما قاضی اسدالله زکی، یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف ولایت پکتیا، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
قاعده سد ذرائع در جای معتبر است که اول ضرر حرام غالب و قریب الوقوع باشد، دوم از بین بردن وسیله مصالح بزرگتر را نابود نسازد. در مسئله قطع اینترنت یا فایبر نوری این شرایط محقق نیست، بلکه قطع آن موجب فساد و مشقت و تکلیف بزرگتر می شود.
ذبیح الله ابراهیمی یکی دیگر از دانشمندان علوم اسلامی و رئیس پیشین محکمه استیناف در شماره از ولایت ها نیز می گوید که در قطع کردن اینترنت فایبر نوری زیان آن بیشتر از سودش است، زیرا به گفته او نه تنها دسترسی به معلومات و مطالعات دینی آسیب می بیند، بلکه بسیار بخش های مهم دیگر نیز متاثر می شوند. او افزود
اینترنت در اصل هیچ عیب نداره، استفادهش مشکل داره. کسی میتونه استفاده مشروع بکنه، کسی میتونه استفاده نامشروع بکنه. امروز اینترنت کتابخانه‌های بسیار بزرگ، استفتا و فتوا و موضوعات مطالعات دینی شرعی و دعوت اسلامی از دریچه اینترنت صورت میگیره.
دکتر محمد الله صخره از اعضای انجمن علمای افغان مقیم اروپا و فارغ التحصیل رشته فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر میگوید وسایلی که برای انسان رفاه و سهولت ایجاد کنند مفید هستند و اینترنت نیز از جمله همان وسایل است. او ابراز نگرانی کرده و افزود که این تصمیم طالبان جامعه را فلج خواهد کرد.
وسایلی که مورد امنیت، تامین امنیت، مورد رفاهیت و باعث ایجاد رفاهیت و سهولت برای جامعه می شوند مفید هستند و مطلوب هستند. وسایلی که به نفع یک دولت تمام می شوند مفید هستند. وسایلی که انسان مسلمان را از خاری و ذلت و گدایی کردن و احتیاج بودن به مردمی دیگر، به ملت‌های دیگر مستغنی می سازه مفید هستند. امروز اینترنت هم از همین جمله است. این باعث میشه که یک جامعه فلج شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 3 روز پیش بدین سو به دستور ملاحبت الله خانزاده رهبرشان خدمات اینترنتی یا فایبر نوری را در شماره از ولایت های افغانستان متوقف کرده است.
در ادامه واکنش ها به این اقدام حکومت طالبان، شماری از نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران هم عکس العمل نشان دادند. آنها این اقدام طالبان را تلاش برای خاموش کردن صدای مردم و پنهان نمودن به گفتهشان جنایاتشان خواندند. بیشتر در این گزارش.
اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع خدمات اینترنتی فایبر نوری در 10 ولایت افغانستان واکنش‌های را برانگیخته است. شماری از نهادهای حقوق بشری و مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران این تصمیم طالبان را که از 3 روز به این سو در حال عملی شدن است، یک اقدام بی سابقه برای سانسور و تلاش برای پنهان کردن اقدامات و جنایات ظالمانه‌شان خواندند. کمیته بین المللی مسئولیت خبرنگاران CPG روز چهارشنبه 17 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که طالبان باید فوراً خدمات اینترنت فایبر نوری را در بلخ و 9 ولایت دیگر دوباره وصل کنند تا افغانها دوباره به وای فای دسترسی پیدا کنند و خبرنگاران همچنان بتوانند به ارائه اخبار موثق به مردم ادامه دهند. رسانه های مختلف داخلی به نقل از مقام های محلی طالبان و شرکت های اینترنتی گزارش داده که 10 ولایتی را که خدمات اینترنتی فایبر نوری در آن متوقف شده، بلخ، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز و ننگرهارند. CPG در اعلامیه خود با نقل از بهلی رئیس این کمیته نوشته است که این تصمیم طالبان تجدید بی سابقه سانسور است. در همین حال اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی فرستاده، تصمیم طالبان مبنی بر قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان را محکوم کرده و آن را حمله مستقیم بر حقوق اساسی مردم در بخش آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اتصال با جهان خوانده است. فهیم فروک عضو این اتحاد در پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده در مورد جزئیات این اعلامیه چنین گفته است:
طالبا با قطع کردن اینترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن. این کار طالبا به صورت صریح
نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان است. ما در بیانیه از سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی خواستیم که طالبان به خاطر کارشان، به خاطر در واقع اصطلاح معاصر دیجیتال، پاسخگو بسازم، تحت فشار قرار بدن که به صورت آزاد دوباره اینترنت ها وصل شود.
از سوی دیگر سازمان حمایت از رسانه های افغانستان نیز ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه که در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرده، از این اقدام طالبان ابراز نگرانی و آن را محکوم کرده است. با گفته این سازمان، این کار نه تنها دسترسی به اطلاعات رایگان و خدمات حیاتی برای میلیون ها نفر را مختل می کند، بلکه تهدید جدی را متوجه فعالیت های آزادی بیان و رسانه ها نیز می سازد. این نهاد نوشته که امروز اینترنت یک حق اساسی بشر و یک وسیله مهم برای آموزش، آگاهی، حق طلبی و ارتباطات اجتماعی است. قطع کردن آن با بهانه های مختلف، سانسور گسترده و خاموش کردن صدای مردم و رسانه ها است. با این حال شمار از آگاهان بخش اینترنت میگویند که هرچند قطع فایبر نوری دسترسی مردم به اینترنت را به صورت کامل قطع نمی کند، اما آن را محدودیت می دانند که افغانستان را منزوی می کند. عبدالهادی هادی، متخصص اینترنت و سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوریت، با رادیو آزادی گفت:
این یک تصمیم عجولانه است. قطع شبکه فایبر نوری تنها مسدود کردن بسته های معلوماتی است که دروازه برای انتقال اطلاعات است. این به معنای قطع کردن ارتباطات آن با جهان و ایجاد یک جزیره منزوی شده است که این نه به نفع حکومت و حاکمیت است و نه به نفع مردم.
هرچند زبیولا مجاز سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاونش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این یک منبع آگاه از حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که این تصمیم در دیدار ملا هیبت الله رهبر طالبان با والیان ولایت‌های مختلف در کندهار گرفته شده که به شمول کابل در دیگر ولایت عملی می شود. با این حال این منبع بر رادیو آزادی همچنان گفت که کمیته در کابل موظف شده تا رای بدیل این اقدام کار کند و این کمیته وظیفه دارد که مشخص کند آیا می تواند از فیلتر برای جلوگیری از پخش چیزی که رهبر طالبان نمی خواهد در اینترنت فایبر نوری استفاده کند یا خیر. این منبع بر رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان این تصمیم را با هدف جلوگیری از منکرات گرفته است. پیش از این حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان برای بلخ نیز به رادیو آزادی گفته بود که این اقدام برای جلوگیری از منکرات اتخاذ شده، اما وای در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده بود. اینترنت فایبر نوری افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت افغانستان از آن استفاده می شود.
رادیو آزادی.
حالا هم از جهان، یک مقام سوریه گفته که وزیر خارجه این کشور به واشنگتن می رود تا در مورد لغو تحریم‌ها بر این کشور با مقام‌های آمریکا بحث کند. بعد دنبال سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر 2024، ایالات متحده بیشترین تحریم‌هایی را لغو کرد که بالای سوریه وضع کرده بود. آرش همایون گزارش می داد.
یک مقام سوریایی که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت و از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اسد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، امروز به واشنگتن می رود تا در مورد لغو تحریم های باقی مانده ایالات متحده آمریکا بر سوریه بحث کند. این نخستین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه در بیش از 25 سال گذشته به آمریکا است. بعد از اینکه در دسامبر سال 2024 میلادی یک اتحاد شورشیان به رهبری اسلام گرایان رئیس جمهور بشار الاسد را از قدرت برکنار کرد، ایالات متحده آمریکا بیشترین تحریم های را لغو کرد که در جریان حکومت اسد بالای سوریه وضع کرده بود. یک مقام دیگر وزارت امور خارجه سوریه که از افشای نامش خودداری شده گفته که سوریه تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامه امنیتی و نظامی را با اسرائیل امضا خواهد کرد. به گفته این مقام سوریایی، در مذاکرات با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته و انتظار می رود که تا پایان سال جاری میلادی چندین توافقنامه با اسرائیل امضا شود که در ابتدا این توافقات امنیتی و نظامی خواهد بود. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی را به بجا کردن اجباری باشندگان جنوب سوریه متهم کرده. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که نیروهای اسرائیلی که از دسامبر 2024 میلادی بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال کردند، طیف وسیعی از سوء استفاده ها را علیه باشندگان آن از جمله جابجایی اجباری که یک جنایت جنگی است را انجام دادند. در اوایل این ماه رسانه‌های دولتی سوریه نیز گفته بودند که نیروهای اسرائیلی 7 تن را در جنوب این کشور دستگیر کردند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تعداد از افراد مظنون به دخیل بودن در فعالیت‌های تروریستی که عساکر اسرائیلی را در مناطق مختلف سوریه هدف قرار می‌دادند دستگیر کرده و مظنونین برای تحقیقات بیشتر به خاک اسرائیل انتقال داده شده‌اند.
مجله خبری رادیو آزادی